دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 15 روز از تیر ماه داغ ایران درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا محمد زرقامی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم با خبری در خصوص توافق با چین. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید انجام مذاکره برای این توافق گفته است در صورت تحقق این توافق جزئیات آن اعلام خواهد شد. محمد جواد ظریف که روز یک شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی صحبت میکرد بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این توافق گفت که در دیدار رئیس جمهوری چین و آیت الله علی خامنه ای در سال 94 خورشیدی درباره این قرارداد صحبت شده است. درباره سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین اطلاعات رسمی منتشر نشده و روشن نیست که آیا این توافقنامه به صورت سند همکاری تنظیم می شود یا معاهده ای بین دو کشور است. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه همچنین با دفاع از عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش در عین حال مسئولیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با آیت الله خامنه ای دانست. در هنگام سخنرانی آقای ظریف صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای لحظاتی به دلیل واکنش‌های تعدادی از نمایندگان متشنج شد و برخی از نمایندگان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را دروغگو خطاب کردند.
دوستان
صحبت آقای
وزیر تموم بشه.
آقای ظریف در واکنش به این اظهارات گفت که رهبر جمهوری اسلامی او را صادق و شجاع خوانده است. اما یک نماینده مجلس در نشست روز یک شنبه که به بررسی مسائل سیاست خارجی ایران اختصاص داشت خواستار استیضاح رئیس جمهوری شد و نماینده دیگر از طرح سؤال از حسن روحانی با 200 امضا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس در نشست روز یک شنبه مجلس محمد علی نقد علی نماینده خمینی شهر با بیان اینکه روش فعلی مجلس جواب نمیدهد خواستار استیضاح حسن روحانی شد. در همین حال علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری به 200 نفر رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارت‌های کرونا و نحوه اجرای برجام از محورهایی است که در سوال این نمایندگان به آن اشاره شده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهوری برای مطرح شدن در صحن علنی به 175 امضا نیاز دارد. بپردازیم به آخرین آمار ابتلا به کرونا در سطح جهان. سازمان جهانی بهداشت گفته است فقط ظرف یک روز بیش از 200,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که نشان می‌دهد بیماری در روندی فزاینده همچنان در حال گسترش است. این سازمان می‌گوید همچنین ظرف یک روز بیش از 5100 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. هند، ژاپن و استرالیا از کشورهایی هستند که روند افزایشی ابتلا به کرونا در آنها دیده می‌شود. ایالت‌های فلوریدا و تگزاس در آمریکا هم بیشترین شمار روزانه موارد ابتلا را ثبت کردند. در مقابل برخی مناطق مانند بریتانیا شاهد کاهش شیب ابتلا به کرونا هستند و روز شنبه بعد از 3 ماه پاب‌ها، رستوران‌ها و آرایشگاه‌ها در این کشورها دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بار دیگر به چین در مورد شیوع ویروس کرونا حمله کرد و گفت چین باید به خاطر عدم مهار این بیماری پاسخگو باشد. و سرانجام اینکه یک خبر هم از تهران بشنویم. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام اینکه 50 بیمارستان در تهران فاقد ایمنی هستند افزود هر وقت اجازه بدهند اسامی آنها را اعلام می‌کند. به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان رضا کرمی محمدی که روز یکشنبه 15 تیر ماه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد عمر این بیمارستان‌ها را بیش از 50 سال اعلام و دلیل اعلام نشدن اسامی آنها را برخی ملاحظات عنوان کرد پروانه.
سپاس محمد زرقامی با شما بود با آخرین خبرها، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. جنجال در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محمد جواد ظریف را دروغگو خطاب کردند.
آنچه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم.
از امروز 15 تیر ماه زدن ماسک در تمامی اماکن عمومی در ایران اجباری شد.
بخش عمده از جامعه از بیماری خودشون در عین اینکه بیماری دارن مبتلا نیستن، ماسک میتونه خیلی محافظت.
و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت دلار و سکه در وانفسای اقتصاد بحران زده ایران. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. صبح روز یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار در جلسه علنی مجلس 11 حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای ظریف در سخنانش به این موضوع که نمایندگان او را در گذشته ذلیل و دروغگو خطاب کردند اشاره کرد و گفت رهبر جمهوری اسلامی او را فردی شجاع و صادق می‌داند. سخنان آقای ظریف بارها با فریاد نمایندگان مجلس قطع شد. رضا ولیزاده که این موضوع را بررسی کرده با ماست. رضا، آقای ظریف در مورد چه مسائلی کلاً صحبت کرده امروز در مجلس؟
پروانه، قبل از اینکه به صحبت‌های آقای ظریف بپردازم یه نکته رو فقط اشاره کنم، اونم این که روزهای آغاز به کار 11 دوره از مجلس شورای اسلامی یه پرسشی در مورد نوع رابطه این مجلس با دولت حسن روحانی مطرح بود و اینکه این رابطه چطور میشه. به نظر میرسه جلسه علنی امروز مجلس یه پاسخ نمادینی بود به این پرسش. نماینده ها بارها حرفای آقای ظریف رو قطع کردن. به نظر میرسید حتی آقای ظریف برای لحظاتی قصد داره صحبتهاش رو ادامه نده و تریبون رو ترک کنه. یک جا در صحبتهاش اشاره کرد که اگر نمایندگان مجلس او رو دروغگو و ترسو خطاب میکنن، رهبر جمهوری اسلامی خلاف این نظر رو داره و در مورد آقای ظریف معتقده که اینطور نیست. بشنویم در این مورد صدای آقای ظریف رو.
اگر دروغ گفتم شنیدند ایشون گفتن صادقه، اگر راست گفتم شنیدند ایشون گفتن شجاعه، اگر دروغ گفتم شنیدند.
یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای ظریف که با واکنش تندی از طرف نمایندگان روبرو شد به رابطه آقای ظریف و قاسم سلیمانی برمیگشت. آقای ظریف در مورد عمق رابطهش با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس توضیح داد و گفت عمق این رابطه رو رهبران سیاسی نظیر حسن نصرالله در لبنان و یا در فلسطین، عراق و سوریه دیگران درک می‌کردن، اما نمایندگان نه. که نماینده ها به این بخش از حرف‌های محمد جواد ظریف اعتراض تندی کردند و آقای ظریف حرفشون رو اصلاح کردن و گفتن نمایندگان از نظر ایشون آدم‌های فهیمی هستند. آقای ظریف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم و اصلی سیاست خارجی دونست و گفت طبق قانون اساسی سیاست خارجی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامیه و در صحبتاش بارها تلاش کرد تا بگه سیاست خارجی جای حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست و قدرت‌های خارجی همه جناح‌ها رو به یک چشم نگاه می‌کنن و گفت از نظر آمریکا و اسرائیل فرقی بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست و از نظر اونا همه جناح‌ها در یک کشتی نشستن. به ماجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین هم اشاره کرد و گفت طبق این قرارداد قراره که ایران به پروژه راه ابریشم برگرده و از برجام هم دوباره دفاع کرد و گفت برجام سند افتخار ایرانه. فقط این نکته رو بگم در مورد پروژه قرارداد برنامه 25 ساله همکاری جامعه ایران و چین. هیئت دولت جمهوری اسلامی روز اول تیر ماه پیشنویس این برنامه رو تایید کرده. پروانه،
رضا، اشاره کردی به برخی از واکنش‌های نمایندگان، آیا واکنش‌های دیگه‌ای هم به سخنان امروز محمد جواد ظریف صورت گرفت؟
اعتراض ها به آقای ظریف خیلی زیاد بود. صحبت های آقای ظریف هرچند دقیقه یه بار قطع می شد، اما چون صدای اعتراض ها درست شنیده نمی شه دقیقا نمی شه جمله های نمایندگان رو فهمید. اما یکی از موارد صدای نماینده ای که وقتی آقای ظریف میگه رهبر جمهوری اسلامی مسئول تعیین سیاست خارجی و سیاست های کلی نظام هست، این نماینده فریاد می زنه که طبق اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود آقای ظریف مسئول هست و مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که در گذشته سالها نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران بود، همه مسئولیت ها رو به شخص آقای ظریف و دولت حسن روحانی برگردوند و گفت مسیر و هدف گذاری سیاست خارجی در دوران آقای ظریف غلط ریل گذاری شده و فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم رو هم حتی حاصل سیاستی دونست که محمد جواد ظریف در وزارت خارجه دنبال کرده و الان باید پاسخگو باشه. و آخرین خبر مرتبط هم که محمد توی خبرها بهش اشاره کرد، همزمان متن سوال از رئیس جمهوری تقدیم نمایندگان از طرف نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که تا این لحظه گفته میشه 200 امضا داره و پرسش ها درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی، تورم در بازار مسکن خودرو، عدم کمک مالی به واحدهای صنفی آسیب دیده در بحران کرونا و خروج آمریکا از برجام و عمدتاً مسائل اقتصادی پروانه.
سپاس رضا ولیزاده با ما بود با آخرین اخبار مربوط به نطق امروز محمد جواد ظریف در مجلس. اما در شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌های داغی درباره نطق امروز وزیر خارجه ایران در مجلس شورای اسلامی در گرفته. هومن عسکری با ماست با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی. هومن، کاربران چه اظهاراتی داشتن امروز در مورد سخنان ظریف در مجلس؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تصاویر و بخشهایی از سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مجلس و حواشی اون در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه و فرصتی رو ایجاد کرده تا بار دیگر کارنامه دولت موسوم به تدبیر و امید به رهبری حسن روحانی که محمد جواد ظریف یکی از اعضای کلیدی اون بوده بار دیگر به بحث گذاشته بشه. یکی از کسانی که در این باره در توییتر واکنش نشون داده مصطفی تاج‌زاده هست، فعال سیاسی اصلاح طلب و طبیعتاً از هواداران دولت کنونی ایران، که نوشته که گستاخی، البته به تعبیر او گستاخی دلواپسانی که با رانت نظارت سپاهی استصوابی به خانه ملت راه یافتند را ببینید. این اشاره داره به اون ویدیویی که آقای ظریف داره صحبت میکنه و سخنرانیش با تشنج مواجه میشه. او نوشته که ایجاد تشنج در سخنرانی وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس، آن هم پس از به تعبیر آقای تاج‌زاده نطق تأثیرگذار دکتر ظریف در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل و ناکامی آمریکا، و به تنه نوشته که خسته نباشید دلاوران. کاربری به نام کامران نوشته که این اتفاقی که امروز افتاد، وقایع مجلس، این است دیکتاتوری استصواب احمد جنتی، نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان دونسته این کاربر. کاربری به نام اماد نوشته که اونهایی که وسط نطق احمدی نژاد میپریدن استصوابی نبودند، بر اساس لیاقت بود. این پاسخی هست به کسانی که منتقد بودند به عملکرد شماری از نماینده های مجلس شورای اسلامی. کاربر دیگری نوشته که خب مشخص شد که اولویت مجلس مسائل اقتصادیه. تا الان کش دادن اعتبارنامه تاجگردون و بیرون زدن دوم فساد زاکانی و دار و دست، ختم قرآن، نماز آیات، فیلتر اینستاگرام، تعرفه بستن قالیباف به اینترنت بین الملل و گرون کردنش و حمله به ظریف و عقده گشایی، به نوشته این کاربر. البته علیرضا نوشته که به نقل از ظریف، تاریخ نشان خواهد داد که برجام سند افتخار ایران است. و علیرضا نوشته که خب در مقابل فروش نفت تحریم، روابط بانکی تحریم، ورود قطعات تحریم، اشخاص حقیقی تحریم، اشخاص حقوقی تحریم، قلب نیروگاه هسته‌ای بتون، تهدید به حمله نظامی روزانه، فرمانده سپاه قدس ترور و الی آخر. کسی که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. امین نوشته که آقای دکتر ظریف، امروز در مجلس گفتید که هر هفته تمام کارهای منطقه را با هماهنگی حاج قاسم انجام میدادید. برای ثبت در تاریخ از شما در کمال ادب و احترام میپرسم، آیا حاج قاسم به شما گفته بود روزی که بشار اسد به تهران آمد استعفا بدید، یا اصلا شما از آمدن بشار به تهران مطلع بودید؟ اگر که مخاطبان عزیز به یاد داشته باشن، چندی پیش زمانی که بشار اسد به تهران سفر کرده بود، اونطور که گفته میشد محمد جواد ظریف به اعتراض درباره آنچه که او بیرون موندن از ماجرا و بیخبر بودن از ماجرا بود استعفا داد، که البته با مخالفت آیت الله خامنه ای اون موقع روبرو شد. اگر فرصت هست من ادامه بدم پروانه.
متاسفانه فرصتی نداریم هومن، انشالله در بخش های بعدی خبری همراه شما خواهیم بود. اما امروز یک شنبه قراره بعد از ماها سرانجام استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده در ایران اجباری بشه. همراه میشیم با نوشین سید حسینی برای مروری بر اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی درباره حواشی کرونا در ایران. نوشین، مسئولان جمهوری اسلامی چه واکنشی در قبال الزامی شدن پوشیدن ماسک داشتند؟
پروانه، تقریبا میشه گفت در مجموع همه مسئولان بر استفاده از ماسک تاکید کردن. حالا من برای نمونه به چند تاشون میپردازم. از جمله علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفته که استفاده از ماسک 85% از انتقال ویروس جلوگیری میکنه. آقای رئیسی از مردم خواسته که در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مثل نپوشیدن ماسک با شماره 190 تماس بگیرند و اطلاع بدند. اون وقت مسعود مردانی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، یکی دیگه از مسئولان مربوط به مبارزه با کرونا، توصیه کرده که والدین کودکان بالای 2 سال خودشون رو بدون ماسک از خونه بیرون نیارن. آقای مردانی توصیه کرده که افراد از پوشیدن ماسک‌های مشکی هم خودداری کنن. البته توضیح نداده که چرا نباید این کارو بکنن. فقط گفته که بهتره که از ماسک‌های جراحی استفاده کنین یا ماسک‌هایی که در ماسک‌های پارچه‌ای و که در خانه تهیه میشن، و اینکه هر 4 ساعت یک بار هم باید ماسک‌های جراحی رو عوض کنید. در ضمن مشاور شهردار تهران هم گفته که به رانندگان تاکسی در تهران پیامک فرستاده شده از شب گذشته و ازشون خواسته شده که از ورود مسافران بدون ماسک به تاکسی ها جلوگیری کنند. غلام حسین محمدی گفته که رانندگان خودشون هم باید حتما ماسک بزنند. علاوه بر تاکسی ها گفته که با همکاری پلیس مترو هم قرار هست که از ورود مسافران بدون ماسک به مترو هم جلوگیری بشه، که همونطور که تو هم اشاره کردی در واقع پوشیدن ماسک از روز یکشنبه امروز اجباری شده. در ضمن ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، هم گفته که ضامن اصلی اجرای طرح استفاده اجباری از ماسک خود مردم هستند، و اینکه گفته در چند روز گذشته استفاده از ماسک در تهران 2.5 برابر شده. این یعنی قبل از در واقع اعلام آقای روحانی برای الزامی شدنش. البته آقای حریرچی توضیحی نداد، آماری هم ارائه نکرده. معاون کل وزارت بهداشت در ضمن از چند تا استان به عنوان استان‌های یاد کرده که به گفته او درصد پایینی از ابتلا به کووید 19 رو داشته. اسم این استان‌ها رو فارس، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه عنوان کرده. این یه خورده تناقض داره با اونچه که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد و 18 تا استان رو نام برد و گفتش که 9 تاشون در وضعیت قرمزن، 9 تاشون در وضعیت هشدارن، و چند تا از این استانهایی که آقای حریچی به عنوان درصد پایین ابتلا به کووید 19 نام برده توی اون 18 استان هم قرار داشت. من نمیدونم چرا این تناقض. در ضمن بعد این رو هم اضافه کنم که مقام وزارت بهداشت ایران از روز 4 فروردین انتشار آمار مبتلایان به تفکیک استانی رو متوقف کردند. و وقت در ضمن آقای حریچی گفته که به 9 استان اجازه داده شده که در بعضی شهرستان هاشون بعضی از مشاغل مثل رستوران ها، تالارها، سینماها، آرایشگاهی زنانه، مصله ها و مساجد رو تعطیل کنند. آقای حریچی اشاره به اسم استان ها و شهرستان ها نکرده.
نوشین، یه سری خبرهایی هم منتشر شده امروز در مورد افزایش مصرف آب در استان تهران.
همینجوری پروانه مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران از افزایش مصرف 25% آب شرب در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده. البته گفته که قطعی آب و جیره‌بندی در دستور کار نیست. محمد رضا بختیاری در ضمن علل این افزایش مصرف را هم توضیح داده که با هم گوش می‌کنیم. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفته که مناطق 1، 2 و 3 تهران بیشترین مصرف آب رو دارند. محمد رضا بختیاری ادامه داده گفته که آب شرب تهران از طالقان تهیه میشه و در ادامه از مردم خواسته که جلوی هدر رفت آب رو هم بگیرند.
سپاس نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما نرخ ارزهای خارجی در بازار ارز تهران امروز یکشنبه با نوسانات شدیدی همراه بود. بهای سکه هم امروز در بازار رکورد جدیدی ثبت کرد. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به ارز و طلا رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سپیده، دیروز دلار از 21400 تومان عبور کرد. امروز اما بر اساس گزارش‌ها از این رقم هم عبور کرده ظاهراً.
پروانه درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، اگر خاطر شنوندگان باشه تقریبا فکر کنم از 3 تیر ماه بود که برای اولین بار نرخ دلار از 20000 تومان فراتر رفت. الان تنها در 2 روز حدود 9% افزایش قیمت نشون داده و در ایران دلار با افزایش چشمگیری مواجه شده. برخی کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌هایی که نرخ ارز خارجی رو اعلام می‌کنن امروز نوشتن که دلار از 22000 تومان هم عبور کرده. البته قیمت‌ها خیلی با نوسان همراه است و بعد اعلام شد که 21850 تومان هستش. در این حال خیلی از کانال‌های تلگرامی شناخته شده و وبسایت‌هایی که نرخ دلار و ارزهای خارجی رو اعلام می‌کنن یا جای نرخ دلار رو خالی گذاشتن امروز یا از عبارت منع قانونی استفاده کردن که احتمالاً اشاره به این داره که شاید اجازه انتشار واقعی قیمت‌ها رو ندارن یا شاید خیلی در نوسان هستش و نمیتونن پاسخ خوب باشن نسبت به اون قیمتی که در واقع نوشته میشه. البته خود خبرگزاری‌ها در ایران هم نرخ‌های متفاوتی اعلام کردن، اندکی پایین‌تر از این قیمت‌ها. مثلا خبر آنلاین امروز نوشت که قیمت دلار 21350 تومان هست، خبرگزاری تصنیم نوشت 21850 تومان و خبرگزاری ایرنا دلار رو نوشت 20900 تومان. نرخ یورو هم تا این لحظه من دیدم به 23600 و 24550 در نوسان بود. سکه هم همینطور افزایش چشمگیری داشت. تا الان من دیدم که به 10600000 تومان در صرافی ها رسیده. سکه که به سکه امامی معروف هست هم به 10250000 تومان رسیده.
با همه این نوسانات و بحرانهایی که تو بهش اشاره کردی، امروز حسن روحانی بار دیگه گفته که اقتصاد کشور تحت مدیریت. جزئیات این خبر رو برامون میگی؟
ببین، امروز حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت صحبت کرد و همونطور که گفتی گفت که اقتصاد تحت مدیریته و روند شاخصهای اصلی اقتصاد داره به خوبی پیش میره. او گفت که اقتصاد بدون نفت در کشور پیویزی شده و در صحبتهاش اشاره کرد به اینکه بازی با قیمت ارز، سکه و بازار سرمایه از متغیرهای اصلی به گفته او عملیات روانی دشمن هست برای آشفته کردن اقتصاد کشور و گفت که در واقع به گفته او این توطئه به نتیجه نخواهد رسید. او در صحبتهاش توضیح داد که در ماهای گذشته مرزها مسدود بوده به دلیل شیوع ویروس کرونا، بنابراین وقفه افتاده در صادرات و واردات کالا، اما گفت که مردم مطمئن باشند که وضعیت اگر به حالت عادی برگرده مبادلات تجاری انجام میشه و در ماهای آینده وقتی که به حالت عادی برگردیم بازار اقتصاد هم به ثبات میرسه و ارز هم همینطور، و به بانک مرکزی دستور داد که برای کنترل بازار ارز اقدام بکنه.
سپیده، امروز نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور در مورد وضعیت ارز و سکه رو مطرح کردن. جزئیات این خبر چیه؟
ببین در همین امروز مجلس همونطور که گفتی طرح سال از حسن روحانی رو با امضای نزدیک 200 نماینده مجلس 11 کلید زد. متن سوال‌ها رو که در 5 محور مطرح شده تحویل هیئت رئیسه مجلس داد. از جمله یکی از این سوال‌ها این هست که چرا و به چه دلیل قیمت ارزهای خارجی به سرعت در حال افزایش هست و ارزش پول ملی در حال کاهش. یک سال دیگر این هستش که از فروردین 97 که قیمت دلار دولتی 4200 تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده، به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلارها چه شده، چه تأثیری بر کنترل تورم داشته. در همین رابطه هم احمد توکلی من دیدم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که بیشتر با استیضاح روحانی موافق هستش، چون آقای روحانی کشور رو به لبه پرتگاه داره نزدیک میکنه.
سپاس سپیده بهگام با ما بود با گزارش درباره نوسانات ارز و سکه. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خیلی جالبه، رئیس جمهور میفرمان که همه باید ماسک بزنن ولی خودشون نمیزنن. بعد یاد اون قضیه افتادم که میگن پیش نماز و پس نماز. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه.
این معاون لاریجانی اکبر طبری در محاکمه ایگه میکنم که هرچند همش تیابازیه ولی برمیگرده میگه اگه من میخواستم تمام لواسانات رو به نامم میکردم. آقا مگه اس پدرشونه اینا که به هم برزا بخشش میکنن؟ مملکت ایران غارت کردن تو روز روشن، هیچ کم کارشونه. یه بیچاره میره یه گوسپند بدوزد فقر دست و پاشو قطع میکنن.
مالی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان زیر مجموعه خودش در عراق از ماهی 5 میلیون دلار به هر گروه تنزل پیدا کرده به 2.5 میلیون دلار بر اساس آماری که منابع اطلاعاتی میدن. همچنین فرمانده نیروی قدس سپاه به جای پول در آخرین مرتبه‌ای که رهبران این گروه شبه نظامی رو ملاقات کرده بود بهشون انگشتری نقره داد. من امیدوارم که تحریما کاری به سر جمهوری اسلامی بیاره که در مرتبه دیگه که فرمانده سپاه قدس رهبران گروه های شبه نظامی رو ملاقات میکنه بهشون یکی لقمه نون پنیر یا یکی لقمه گوش کوبیده بده.
من به پدر آقای روح الله زم حق میدم که برای فرزندشون ناراحت باشن و نسبت به نحوه دادگاه بچهشون گلمند. ولی یه سوال اینجاست که شما تمام عمرتون رو در این نظام گذروندید، هزاران نفر بیگناه به همین شکل مورد اتهام قرار گرفتن، شکنجه شدن، بازجویی شدن، اعدام شدن، زندانی شدن، صدای شما در نیامد. آیا اونا پدر مادر ندارن؟ اونا فرزندان این آب و خاک نیستن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از اینستاگرام و توییتر ما دنبال کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. در این تیر ماه داغ من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.